درود به همه شما همراهان عزیز در برنامه پادکست موندیال. من مرتضی هماپور هستم، مشاور رسمی مهاجرت کانادا، و اولین برنامه بهار 1398 رو تو این بهار خیلی قشنگ تو شهر ونکوور برای شما عزیزان ضبط میکنم. همراه من باشید. خب، گرفتن ویزای کار کانادا جزء یکی از حوزه‌هایی هست که همیشه خیلی پرطرف داره و خیلی از افراد دوست دارن با گرفتن ویزای کار وارد کانادا بشن. اما خب طبیعتاً جزئیات خیلی زیادی وجود داره برای گرفتن ویزای کار کانادا که ما قصد داریم توی این پادکست اون جزئیات رو بررسی کنیم. همراه من باشین تا شرایط ویزای کار کانادا رو بیشتر بتونم براتون توضیح بدم. خب همه میدونیم که برای کار کردن تو کانادا نیاز به ورک پرمیت یا همون ویزای کار هست. یعنی اگر شما ویزای کار نداشته باشین به عنوان یک فردی که بین المللی محسوب میشین، یعنی با عنوان یک داوطلب بین المللی، باید حتما ویزای کار داشته باشین که در کانادا بتونین کار کنین. اما ویزاهای کار از یک زاویه‌ای که من میخوام در موردش صحبت کنم به دو نوع تقسیم میشن. بعضی از ویزاهای کار ویزاهای LMIA based هستن، یعنی اون مشاغلی یا اون پوزیشن های شغلی که باید حتما کارفرمایی که میخواد کار استخدام انجام بده اول مطمئن بشه که از داخل خاک کانادا کسی رو نتونسته استخدام بکنه و مجبور میشه که سراغ خارجی ها بره. و گروه دوم ورک پرمیت هایی هستن که اوپن هستن، یعنی باز هستن، که تو این گروه پروسه یک مرحله هست، یعنی نیاز نیست که کارفرما اول اثبات بکنه که نیاز به اون کارگر یا نیروی خارجی هست و بعد استخدام کنه. به صورت مستقیم شما میتونید درخواست ورک پرمیت رو بدید. تو این بخش پادکست میخوام در مورد این گروه که اصطلاحاً گروه یک مرحله یا همون اوپن ورک پرمیت هستن صحبت کنیم که ویزای کار باز دارن. و تو این بخش این گروه هایی که میتونن از این دست ویزای کار استفاده کنن رو میخوام براتون معرفی کنم. خب گروه اولش که دانشجویان بین المللی هستن که توی یکی از کالج ها یا دانشگاه های کانادا که واجد شرایط البته برای گرفتن ویزای کار باز بعد از تحصیل هستن تحصیل کرده باشن، یعنی شما در کانادا میایین تحصیل میکنین و بعدش امکان گرفتن ویزای کار رو دارین. گروه بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم همسر دانشجویان یا همسر کارگرانی که در کانادا کار میکنن بین المللی ها، اونها هم امکان گرفتن ویزای کار باز رو دارن. دسته بعدی افرادی هستن که داخل خاک کانادا هستن و درخواست اقامت دائم دادن. خب این افراد هم میتونن تو اون بازه‌ای که منتظر نتیجه اقامت دائم خودشون هستن امکان گرفتن ویزای کار باز رو خواهند داشت. گروه بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم افرادی هستن که تو شرایط خیلی خاصی قرار گرفتن که فقط کار کردن میتونه بهشون کمک کنه. مثلا فرض کنین دانشجویی که با ویزای دانشجویی به کشور کانادا اومده ولی به خاطر شرایط سخت مالی که خارج از کنترل ایشون بوده امکان تحصیل کردن رو نداره. خب این فرد امکان گرفتن ویزای کار رو ویزای کار باز رو خواهد داشت. خب لیست کاملی از شرایطی که برای گرفتن ویزای کار در اونها نیاز به LMIA ندارید در وبسایت ویزا موندیال هم هست که میتونید به اونجا مراجعه کنید و لیست کاملترش رو بخونید، که البته مهماشو من اینجا پوشش دادم و در موردش صحبت کردم. اما نوع دیگه ای از ورک پرمیت که همون نوع LMIA سپورت هست، یعنی شما باید وارد یک مرحله سخت‌تر و پیچیده‌تری بشین و در ابتدا اون کارفرما اثبات بکنه که وجود نیروی کار خارجی لازم هست، میخواییم تو بخش بعدی پادکست به اونها بپردازیم. بس همراه من باشین. خب قبل از شروع این بخش من میخوام یه پیش درآمد کوتاهی در مورد این پروسه استخدام نیروهای کار خارجی در شرکت‌های کانادایی برای شما صحبت کنم. خب موضوع از اینجا شروع میشه که کشور کانادا میخواد که اولویت استخدام شدن با کانادایی ها باشه. کانادایی ها که میگم منظورم کسانی که اقامت دائم دارن یا پاسپورت کشور کانادا رو دارن. خب یعنی اگه یک موقعیت کاری وجود داره، اولویت بین افرادی که توی خاک کانادا مقیم هستن با کسانی که بیرون کانادا هستن باید با گروه اول باشه. خب اگه کار قرار به اینجا ولی ختم بشه، پس هیچ نیروی کار خارجی نمیتونست تو کشور کانادا وجود داشته باشه، در حالی که به صورت حدودی 300 هزار نیروی کار خارجی در کانادا مشغول به کار هستن. خب بس چه جوری میشه اگر اولویت با اون افراد هست، یه نیروی کار خارجی چه جوری میتونه وارد خاک کانادا بشه و کار بکنه و استخدام بشه؟ خب اینجا نقطه شروعی هست که ما به همون پروسه LMIA میرسیم. کانادا میگه اگر کارفرمایی میخواد نیروی کار خارجی استخدام کنه اشکالی نداره، ولی اول باید اثبات بشه که داخل خاک این کشور نیرویی که واجد شرایط برای اون کارفرما باشه وجود نداشت. خب برای انجام این پروسه، یعنی برای اینکه اون کارفرما بتونه این پروسه رو اثبات بکنه که بتونه اون نیروی کار خارجی رو استخدام بکنه، تو مرحله اول باید بیاد اون شغل رو تعریف کنه و بعد از تعریف اون شغل بیاد اون شغل رو آگهی کنه توی حالا جاهایی که مرسوم هست برای آگهی کردن مشاغل، و بیاد اون شغل رو آگهی بکنه و بگه که اون فرد مثلا با فلان ویژگی ها رو من نیاز دارم برای فلان موقعیت شغلی، و اون افرادی که میان درخواست میدن، حالا ممکنه 100 200 300 نفر بیان برای اون موقعیت شغلی درخواست بدن، و بعد باید اون کارفرما اثبات بکنه به سازمان توسعه شغلی و اجتماعی کانادا، باید به این سازمان اثبات بکنه که اون افرادی که اقدام کردن، مثلا فلان فرد واجد شرایط بود ولی اون فرد تو خارج از خاک کانادا قرار داره و تو کانادا نیست، تو این شرایط LMIA صادر میشه که پازیتیف هست یا مثبت هست، یعنی LMIA مثبت صادر میشه و نظر مثبت سازمان گرفته میشه، همون سازمان توسعه شغلی و اجتماعی کانادا، و با داشتن نظر مثبت اون سازمان اون وقت اون کارفرما امکان پیشنهاد کردن یا آفر کردن اون موقعیت شغلی رو به نیروی کار خارجی داره و میتونه دیگه اونجا جاب آفر خودش آماده کنه به اون فرد بده، و اون نیروی کار بین المللی هم با داشتن اون نامه مثبت LMIA و جاب آفر کارفرما درخواست ویزای کار خودش رو به اداره مهاجرت میده و ویزای کار میگیره و به کشور کانادا میاد و کارش شروع میکنه. پس اگه بخوایم خلاصه تر بگیم، برای اینکه کارفرماهای کانادایی بتونن نیروهای کار خارجی رو استخدام بکنن، اول باید همه تلاششون رو برای جذب نیروهای داخلی انجام بدن، و اگر نتونستن اون نیرو برای شغل خودشون پیدا بکنن، اون وقت سراغ خارجی‌ها برن و نیروهای کار خارجی رو جذب بکنن، که هیچ مشکلی هم با این موضوع اون وقت وجود نداره. خب تو این پروسه یه سری استثناءهایی هم وجود داره که توی اون پروسه هایی که حالا استثناء هستن، این جریان گرفتن LMIA حذف میشه. یعنی تو شرایط استثنایی کانادا میگه اشکال نداره، اگه تو این شرایط هستین دیگه نیازیست که این LMIA رو کارفرما پروسش رو طی بکنه، که این خودش یک داستان خیلی طول و درازی داره که ما ایشالا یه پادکستی برای این موضوع آماده میکنیم برای شما، که چه مشاغلی رو میشه بدون داشتن LMIA براشون درخواست ویزای کار کرد، که البته این موضوع با اون بحث Open Work Permit که تو بخش قبلی پادکست مطرحش کردم فرق میکنه و جز اونا نیست، ولی خب LMIA هم نیاز نداره، که اینو ایشالا براتون بعدها بیشتر بازش میکنیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب احتمالاً سوالی که تو این بخش برای شما پیش اومده اینه که چقدر واقع بینانه شانس وجود داره برای یک فردی که از خارج کانادا میخواد دنبال کار بگرده تو کانادا، این پروسه LMIA رو طی بکنه با یک کارفرما، یعنی کارفرما البته باید این کار رو انجام بده، ولی به هر حال بعد درخواست ویزا کنه، چقدر شانس وجود داره برای این پروسه؟ همراه من باشین تو بخش بعدی پادکست که آخرین بخش پادکست هم هست، میخوام در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنم. خب کل پروسه پیدا کردن یک کار توی کانادا با جاب سرچ شروع میشه. یعنی شما اول باید دنبال کاری که میخواین شروع کنین توی سایت های کاریابی یا سایت هایی که پیشنهادهای شغلی رو میذارن بگردین، سرچ کنین و اون شغل رو پیدا کنین. بعد با کارفرما ارتباط برقرار کنین، بگین من از این شغل خوشم اومده، بر اساس رزومه من داوطلب مناسبی برای این شغل هستم. و بعد اینجاست که کارفرما ممکنه به شما جواب بده و از شما سوالای بیشتری بپرسه و حتی شما رو دعوت کنه به مصاحبه، که اگه تو کانادا نباشین خب به احتمال زیاد این فرصت و این شانس رو کاملا از دست میدین، چون کارفرما معمولا نمیخوان درگیر پروسه مصاحبه غیر حضوری بشن، یعنی از طریق اسکایپ و اینا مصاحبه کنن، معمولا درگیر نمیشن مگه اینکه یک کیس خیلی ویژه‌ای باشه و شرایط خیلی خاصی باشه که حالا به اون نمیخوایم بپردازیم، ولی تو حالت عادی اونها دوست دارن که شما رو ببینن و با شما مصاحبه کنن. پس تو این موقعیته که داشتن یه ویزای توریستی برای اینکه شما بتونید تو مصاحبه شرکت کنید میتونه خیلی بهتون کمک کنه. خب توی مصاحبه حتما کارفرما موقعیت مهاجرتی شما رو سوال میکنه و میپرسه که آیا شما آماده به کار هستین، آیا شما امکان کار کردن تو کانادا رو به صورت قانونی دارین یا خیر، که شما بهش جواب میدین که ندارین این امکان رو، یعنی ورک پرمیت ندارین، که اونجا باز بعضی از کارفرماها عقب میکشن و دوست ندارن که درگیر اون پروسه LMIA گرفتن کنن خودشونو. و بعضی هم که معمولا شرکت های بزرگتری هستن که پروسه استخدام دارن، یعنی دپارتمان استخدام برای خودشون دارن، با این موضوع خیلی مشکلی ندارن و خودشون یه دپارتمانی دارن که کمک میکنه که شما این پروسه LMIA گرفتن رو طی کنید، وکیل دارن حتی خودشون و کمکتون میکنن که ویزای کار بگیرید. شانسش اگه از من بپرسین چقدر، میگم خیلی کمه، برای اینکه به هر حال فیلترهای خیلی زیادی شما باید بگذرونید و موانع خیلی زیادی رو باید رد کنید. واقع بینانه این شانس کمه، شانس خیلی زیادی برای انجام این کار نیست، ولی هیچ وقت نمیگم که نشدنیه، چون به هر حال خیلی از افراد موفق میشن که این کار رو انجام بدن و خروجی هم گرفتن از این پروسه. خب پس توی این بخش من اون قسمتی که حالا مربوط میشه به گرفتن ویزای توریستی دوست داشتم توصیه کنم، که بعضی از دوستان به هر حال شانس بهتری به خودشون میدن با رفتن و مصاحبه کردن با کارفرماها. یه پادکستی هم قبلا من با یکی از موکلینم به نام آقای احسان در مورد این موضوع پیدا کردن کار در کانادا ضبط کردم که میتونید تو شبکه‌های اجتماعی ما اون پادکست رو هم پیدا کنید و گوش بدی، که خیلی خیلی مرتبط به موضوع امروز هستش. خب و اما موضوع آخر که یه جورایی هشدار هست، یه نگرانی که من دوست دارم در مورد این پادکست در موردش صحبت بکنم، اینه که خب به هر حال پیدا کردن کار تو کانادا و گرفتن ویزای کار موضوع جذابیه برای خیلی از علاقمندانی که دوست دارن به کشور کانادا مهاجرت بکنن، و خب همین جذابیت خیلی وقتا باعث میشه که کارا خراب بشه و با دید باز و آگاهانه متاسفانه افراد تصمیم نگیرن. مثالهای خیلی زیادی دارم که یکی دوتا شو تو این پادکست میخوام با شما به اشتراک بذارم، که متاسفانه افراد نتایج خیلی بدی گرفتن و پول زیادی رو از دست دادن برای اینکه دقت کافی به نظر من نکردن. مورد اولش که به من مراجعه کردن توی ونکوور، یه عزیزی بودن که هموطن خودمونم بودن، که ایشون گفتن که 25,000 دلار به فردی پول دادن که براشون جاب آفر پیدا بکنه، یعنی براشون جاب آفر بگیره و اون پروسه LMIA رو طی بکنه، که با هدف این که ایشون بعد از ورود به کشور کانادا بتونن اقامت دائم بگیرن و در حقیقت بتونن به اون پرمن رزیدنسی کانادا برسن. خب با این موضوعیشون پول پرداخت کردن، خب پول خیلی زیادی هم هست و به کانادا هم تونستن، خب موفق شدن و بیان و تو کانادا بودن، و وقتی که با ایشون دقیق‌تر صحبت کردم و مدارکشون رو چک کردم متوجه شدم که متاسفانه جاب آفری که ایشون داشتن تو گروهی بود که اصلا به هیچ عنوان اون گروه منجر به گرفتن اقامت دائم کانادا نمیتونه بشه، صرف نظر از اینکه چند سالیشون با اون جاب آفر بتونن تو کشور کانادا بمونن، ولی هیچ موقع اون جاب آفر نمیتونه کمکی به ایشون بکنه که این عزیز بتونن اقامت دائم بگیرن. خب این باعث یه خود ناراحتی شد اونجا، چون این بنده خدا با کلی هزینه و کلی نگرانی و استرس به کانادا اومده با این امید و آرزو که با اون جاب آفر مثلا بیاد یک سال کار کنه، بعد از یک سال بتونه از روش تجربه کانادایی درخواست اقامت دائم کنه، و متاسفانه نمیدونسته که اصلا به هیچ عنوان این امکان براش فراهم نمیشده با اون جاب آفر. و مورد بعدی که اخیراً تو همین هفته پیش این موضوع اتفاق افتاد، یکی دیگه از عزیزانی بود که به دفتر ما توی ونکوور اومد و شرایط خودش رو برای من توضیح داد. گفتش که ایشون 40,000 دلار برای گرفتن جاب آفر توی یه شغل مهندسی پول پرداخت کرده به یک فرد که حالا به نام وکیل مثلا فعالیت می‌کردن، و ایشون خب به هر حال ویزای خودش رو گرفته، ویزای کارش رو به کانادا اومده، و وقتی که مراجعه کرده به اون شرکت که بره خب کارش رو شروع بکنه طبق اون چیزی که داخل اون LMIA و همینطور جاب آفرش نوشته شده، وقتی که مراجعه میکنه به اون شرکت میبینی که اصلا شرکتی در کار نیست و اصلا هیچ چیزی نیست اونجا، و اون تلفنی هم که وجود داره رو وقتی میگیره کسی جواب بهش نمیده، و اون آدرس هم اصلا یه آدرس ناکجا آبادیه که هیچ چیزی اونجا وجود نداره. و خب این هم باز خیلی جای تأسف داره. چرا؟ چون این فرد حتی از مورد قبلی تو شرط خیلی سختری خودش رو قرار داده، به خاطر اینکه خب از یک طرف اگر بخواد تو کانادا این فرد بمونه، چون ویزای کار داره باید تمام وقت کار بکنه. خب چه کاری انجام؟ ایشون که کاری نیست که براش انجام بده، پس مجبوره که بره دنبال یه کار دیگه بگرده. آیا میتونه یه کار دیگر پیدا کنه ایشون کار کنه؟ متاسفانه خیر. وقتی که LMIA خودش رو یا همون تاییدیه اولیه خودش رو روی اون شغل گرفته، اگر ایشون بخوان شغل خودشون رو هم حتی عوض بکنن و به شرکت دیگری برن برای کار کردن، باید حتما اون پروسه LMIA برای ایشون تکرار بشه، و قسمت خیلی سخت موضوع هم همینه که خب به هر حال اون کلی زمان میبره، کلی دوباره باید ایشون هزینه کنه. و از طرفی هم اگه این فرد بخواد تو کانادا نمونه و به کشور خودش بره، خب با کلی امید و آرزو، با کلی سختی، و ممکنه خونه ای داشته تو کشور خودش فروخته، یا با اون همه شرایط سخت روحی روانی و اینهایی که برای خداحافظی کرده و از افراد خودش جدا کرده، حالا باید برگرده و بره اونجا بگه که خب من نشد و حالا برگشتم، که خب این به حال آسیب ممکنه خیلی روحی سنگینی به اون فرد بزنه. اینا رو گفتم که به حال دوستان که این پادکست رو گوش میکنن با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کنن، هر پیشنهادی رو نپذیرن، اگر پیشنهادی وجود داره حتما با افرادی که بهشون اعتماد دارن مشورت کنن و مطمئن بشن، و بعد قدم‌های بعدی رو بردارم. من امیدوارم که همه عزیزان که این پادکست رو گوش کردن به شغل مورد نظر خودشون اگر تو کشور کانادا دوست دارن برسن، و امیدوارم که این پادکست هم مورد نظر شما قرار گرفته باشه و محتواش رو دوست داشته باشین، و روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدارتون.